أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قائدی قرعه بود که عمده دلیل بر عموم قرعه روایت محمد ابن حکیم بود، کل مجهول ففیه القرعه. و اما اون چه که در کتب آمده که القرعه لکل امر مشکل یا القرعه لکل امر مشتبه، این در کتب روائیه دیده نشده. بله معروف در السنه فقها هست، ولیکن احتمال نقل به معنا در آن زیاد هست. تنها عمومی که هست همین کل مجهول ففیه القرعه هست. ولذا کسانی که در وساقت محمد ابن حکیم تشکیک می کنند، مثل مرحومای خویی، این که در ابحاث فقهیشون تمسک میکنن به عموم قرعه، میفرمان لعموم القرعه لکل امر مشکل، این خالی از اشکال نیست، مگر اینکه بگوییم که همونطور که مرحوم آیخویی در معجم الرجال دارند، محمد ابن حکیم طبق روایت کشی امامی ممدوح هست. و در اصول مرحوم آیخویی فرمودند در صفحه 200 جلد اول مصباح الاصول مباحث خبر واحد، فرمودند که لا اشکال فی بناء العقلاء علا حجیت خبر شخص ممدوح، ولو ثقه بودنش ثابت نشود، که این مبنا برای ما ثابت نیست که عقلا یا متشرعه به خبر شخصی که ثقه بودنش ثابت نیست صرفاً مدحی نسبت به او وارد شده است اعتماد کنند به خبر او. به هر حال مشکل این روایت این بود که عموم این روایت قابل التزام نیست. آیا می شود گفت هر مجهولی مجرای قرعه هست؟ ولذا صاحب کفایه در ابتدا در بحث قرعه که فرمود دلیل قرعه موضوعش مطلق مجهول است، ولیکن ما به اجماع شبهات حکمیه رو خارج میکنیم و با دلیل استصحاب مجهولی را که حالت سابقه اش واضح است و جای استصحاب آن هست را خارج می کنیم. بعد خود ایشان در ذیل همین مطلب مواجه شده با یک اشکال. در کفایه گفته است لا یقال، که آقا لا تنقض الیقین به شک طبق مبنای شما، یعنی لا تنقض الیقین به سبب شک، ولکن انقذه به سبب یقین آخر ولو بالحجه. ولذا گفتید امارات ورود دارند بر استصحاب، چون نقض نمی کنیم یقین سابق را به سبب شک، بلکه نقض می کنیم یقین سابق را به سبب یقین آخر به قیام حجت بر ارتفاع حالت سابقه. خب اینجا هم درست است که استصحاب ممکن است جاری بشود، ولیکن بعد از این که کل مجهول ففیه القرع آمد، رفع ید از حالت سابقه متعقنه به سبب قرعه نقض یقین به سبب شک نیست، نقض یقین است به سبب یقین به حجت که عبارت است از قاعده قرعه. اونجا ایشون برگشته از مطلب اولش که فرمود موضوع قرعه مطلق مجهول است، اما از این که حالت سابقهش معلوم باشد یا معلوم نباشد عوض کرده مطلبش رو، فرموده که کل مجهول ففیه القرعه ظاهر است در مجهول مطلق، یعنی اون چیزی که نه حکم واقعیش معلوم است نه حکم ظاهریش. استصحاب وقتی جاری شد دیگر این مورد مجهول به قول مطلق نیست، ولذا استصحاب ورود دارد بر قاعده قرعه، در حالی که در ابتداء سخنش گفت استصحاب مخصص عموم قاعده قرعه است. و اشکالی هم که به صاحب کفایه وارده اینه که گاهی شبهه موضوعی است، استصحاب حالت سابقه هم جاری نیست، ولی قطعاً موضوع قرعه نیست. مثل این که یک مایه ایست نمیدانیم آب است یا خمر است، فرض بفرمایید توارد حالته اینم هست. حالا در این مثال که فرض توارد حالته این نمی شود، ولیکن می توان فرض این را کرد که از ابتدا معلوم نیست این آب است یا خمر است و ما استصحاب عدم ازلی را قبول نکنیم، ولیکن اگر نمی دانیم این مایه آب است یا یک مایه آخری است، مضاف است، ماء مطلق است یا مضاف، توارد حالتین اون وقت فرض می شود. استصحاب جاری نیست، شبهه موضوعی هم هست، شما ملتزم میشید به جریان قرعه، با قرعه تعیین کنیم که این مایه آب است، با قرعه تعیین کنیم این مایه خمر است، یا در موارد علم اجمالی به این که یکی از این دو مایه خمر است یا نجس است با قاعده قرعه تعیین کنیم که اون نجس کدام است، اون خم کدام است. اینجا که دیگر استصحاب جاری نیست، استصحابا تعارض می کنند، شبه هم شبه موضوعی است. آیا ملتزم می شید که قاعده قرعه جاری است؟ بعید است کسی به این ملتزم بشود. ولذا برای این حل این اشکال که ما با عموم کل مجهول ففی القرآن چه بکنیم، این عموم قابل التزام نیست که ما در هر شیء مجهولی بگوییم میتوان قرعه اجرا کرد و با قرعه واقع مجهول را به دست آورد این خلاف سیره مؤمنین و سیره فقها است. در جواب وجوهی ذکر شده بود. وجه اول وجهی بود که در ذیل کلام مرحوم صاحب کفایه مطرح شد و مرحوم آقای خویی هم مطرح کردند که مجهول به قول مطلق یعنی ما لا یعلم حکمه الواقعی ولا الظاهری. مرحوم آقای خویی فرمود حتی اگر حکم عقلی را ما در یک موردی بدانیم او دیگر مجهول به قول مطلق نیست. در موارد علم اجمالی ما می دانیم احتیاط واجب است، اینجا جای قرعه نیست چون مجهول به قول مطلق نیست. در اصول فرمودن مورد منحصر قرعه جایی است که ما ببینیم دو نفر تداعی کردند در یک مالی که در یدشان نیست، اینجا نه حکم واقعی معلوم است نه حکم ظاهری، چون قاعده ید که نداریم، استصحاب که تعیین کند که این مال مال کدامک از این دو نفر است نداریم. طبعا نوبت به قرعه می رسد. این مورد در فقه آقای خویی با تفصیل راجع به او صحبت کرده در تکمله مبانی منهاج، مفصل در جلد 1 صفحه 66 راجع به این مطلب که اذا تداعا شخصان على مال واحد صحبت کرده و خلاصه مطلب ایشان در اونجا اینه که اگر این مال خارج از ید این دو شخص باشد، مثلا در ید شخص ثالثی است که او میگوید این مال مال من نیست و اعتراف نمی کند که مال کدامیک از این دو نفر است. در مبانی تکمله منهاج فرموده است که ما در بعض فروض قرعه می زنیم در جایی که هیچ کدام از این دو نفر که تداعی می کنند در مورد این مال بیینه نداشته باشند و حاضر به حلف هم نشوند. بلا بیینه هستند و بلا حلف. اما اگر هر دو بیینه داشتند، طبق روایات مال را بین این دو تقسیم می‌کنیم. و یا اگر هیچ کدام بیینه نداشتند ولیکن حاضر شدند قسم بخورند، مال را بین این دو تقسیم می‌کنیم. پس شرط قرعه این است که یک، هیچ کدام بیینه نداشته باشند، دو، هیچ کدام حاضر به قسم خوردن نشوند. یعنی موضوع قرعه مطلق تداعی شخصین در مالی که خارج از یدشان هست نشد، شد در خصوص جایی که این دو نفر نه بینه دارند و نه قسم میخورند. چون اگر هر دو بینه داشتند چه قسم بخورند بعد از تعارض بینتین، چه نکول بکنند از قسم خوردن، از معتبره قیاس ابن ابراهیم استفاده میشه که حکم میشه به تنصیف مال بین این دو. ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابت و کلاهما اقاما البینه انه انتجها. قال علیه السلام لولم تکن فی یدهی جعلتهما بینهما نصفین. اختصم الیه رجلان فی دابت و کلاهما اقاما البینه انه انتجها فقضا به حال الذی فی یده. حضرت فرمود که این دابه چون در ید یکی از این دو نفر است مال اوست، ولو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. اگر در ید هیچ کدام نبود اون وقت می گفتم باید تنصیف بشود. لو لم تکن فی یدهی جعلتهما بینهما نصفین. خب فرض اینه کلاهما اقاما البینه و اطلاقش میگیره فرض حلف هر دو را یا نکول هر دو را از حلف. ولیکن اگر یکی قسم بخورد دیگری قسم نخورد، معتبره اسحاق ابن عمار هست که فأیهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف. خب آقای خویی فرموده این معتبره قیاس ابن ابراهیم و همینطور معتبره اسحاق ابن عمار هم که ذیلش رو خوندیم در جایی است که یک مالی خارج از ید این دو نفر است، ولیکن هر دو اقامه بینه کردند برای این که این مال مال اوست. اما اگر هیچ کدام بینه نداشتند، ما روایتی نداریم، باید رجوع کنیم به قاعده. فرض این است که و کلاهما اقاما البینه، اما در جایی که لم یقم ایون من هما البینه ما دلیلی نداریم، نه بر تنصیف نه بر چیزی دیگر، اون وقت باید تفصیل بدیم بگیم اگر نکول بکنند هر دو از حلف باید به عمومه القرآن لکل امر مشکل رجوع کنیم، ولی اگر هر دو قسم بخورند عمومات حلف ظاهرش این است که حلف قائم مقام بینه میشه. در صحیحه سلیمان ابن خالد هست که ان علی ان فی کتاب علی علیه السلام ان نبیا من الانبیا شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد. خدایا تو ما رو قاضی قرار دادی، آخه من چجور قضاوت کنم در مورد چیزی که ندیدم و نه شاهد بودم. فاوحل الله الی احکم بینهم به کتابی و عزفهم الى اسمی فحلفهم به و قال هازا لمن لم تقم لهو بینتون. حضرت فرمود که سوگند بده اینها را به نام من اگر بیانه نداشتند. آقای خویی فرموده من به این عموم تمسک میکنم، میگم حلف کلل متداعیین قائم مقام بیانه این دو میشود. چجور اگر هر دو بیانه داشتند حکم میکنیم به تنصیف، حالا که هر دو حلف کردن حکم میکنیم به تنصیف مال، اما اگر بیانه نداشتند قسم هم حاضر نشدن بخورن، ما مجبوریم به عموم القرآن لکل امر مشکل تمسک کنیم. این که بعضیا میگن قاعده عدل و انصاف قاعدتون عقلائیه اقتضا میکند تنصیف این مال را بین این دو نفر، نخیر، همچو قاعده عقلائیه برای ما ثابت نیست. ما همین را عرض می کنیم، ما میگیم اولا جناب آقای خویی عرف الغاء خصوصیت میکنه بین اقامه بیینه از دو طرف که با هم تعارض میکنن و یا عدم اقامه بیینه رأساً. این آقا دوتا شاهد عادل آورد که این مال مال من است، اون دیگری هم دوتا شاهد عادل آورد که این مال مال من است. وقتی تعارض کردن امام فرمود که قسم هو بینه هما نصفین، اگر در ید هیچ کدام نبود لولم تکن فی یدهی لقسم تول مال بینه هما نصفین، عرف خصوصیت نمیبینه برای فرض اقامه بیینه. هیچ کدام اقامه بیینم نکنن عرف همین حکم را میفهمد. و الا جناب آقای خویی اگر نشه تعدی کرد از فرض اقامه بیینه توسط هر دو طرف به فرضی که هیچ کدام بیینه ندارند، اونجایی هم که هر دو قسم میخورند نمیتونید شما قاعده عدل و انصاف را یا به قول دیگر تنصیف را اجرا کنید. ما دلیل نداریم که حلف قائم مقام بیانه میشه فی جمیع الاحکام. این صحیحه سلیمان ابن خالد ظاهرش اینه که حلف مدعی منشأ قضاء میشه در صورتی که مدعا علی نکول بکنه از قسم خوردن. هازا لمن لم تقم له بینتون، یعنی مدعی که بینه نداشت خب قسم میخورد. کی؟ بعد از این که قاضی حلف را متوجه مدعا علی کرد، مدعا علی هم نکول کرد و قاضی میگوید آی مدعی تو سوگند بخور، و بر اساس حلف مدعی در اموال و شبه آن قاضی حکم میکند، منشأ جواز قضا میشود. نه اینکه جمیع احکام بینه بر حرفم مترتب است، از جمله این حکم که اقامت البینه حکمش این است که مال مورد ادعا این دو نفر بین این دو نفر تقسیم می شود. دیگه اطلاق این روایت نمیگه این حکم بینه هم بر حلف مترتبه، مگه روایت گفت الحلف بینتون که ما به اطلاق تنزیل تمسک کنیم. یک پیامبری به خدا شکایت کرد من چه بکنم، اطلاع ندارم از پشت پرده که مردم چه کردن، چجور قضاوت کنم؟ حضرت فرمود که سوگند بده اینها را به نام من در فرضی که بیانه نداشتن. خب کسی که بیانه نداره، هازا لمن لم تقم له بینتون، یعنی قسمش بده. حالا فوقش بگید حلف احلاف منکر رو هم شامل میشه. ما استثارمون اینه که هازا لمن لم تقم له بینتون، کسی رو احلاف بدیم که بینه ندارد. خب این مربوط به مدعی است، مدعی اگر بینه نداشت او را احلاف میدهیم منتها بعد از نکول مدعا علی. حالا اگر کسی بگه این اطلاق دارد، احلاف مدعا علی را هم میگیرد، باز معناش این نیست که بر این احلاف جمعی احکام بینه بار میشه. اشکال ندارد، اما جمعی احکام بینه بر حلف هم مترتب است، از جمله این حکمی که شما استفاده کردید، تنصیف مال مشترک را، تنصیف مال مورد تدائی دو نفر را. این که از روایت استفاده نمیشه، اونی که هست اینی که عرف القاء خصوصیت میکنه از فرض اقامه بینه توسط این دو نفر که تدائی میکنن بر این مال که خارج از یدشون است، به اون فرضی که هیچ کدام بینه ندارن، و از روایت استفاده میشه که مال بین اینا تقسیم میشه. فعین القرآن آخه فرض اینه که اقامه بینه متعارضه عرفاً کلا اقامه است. وقتی تعارض کرد دو بینه یا دو حلف، چیزی این کل عدم عرفاً. مدعی ثالثی وجود ندارد، بحث در اون نیست. اگر مدعی ثالثی بود چرا بین این دو نفر قرعه میزنید؟ بحث مدعی ثالث که نیست، بحث در اینه که آقای خویی فرمود که اینجا جای قرعه است که این دوتا مدعی بر این مال که خارج از یدشون هست هیچ کدام بینه ندارند، وردا هم نکول بکنن از حلف. حالا چه اون چه که آقای خویی در فقه فرموده که خیلی مزیق کرده مورد قاعده قرعه رو، که ما اصلا گفتیم در اینجا جای قرعه نیست، از روایت استفاده کردیم مطلقا موضوع است برای تنصیف، و چه فرمایش آقای خویی در اصول رو بگیم که در مطلق تدائی دو نفر نسبت به مالی که خارج از یدشان هست فرمود قرعه میزنیم. واقعا کل مجهول ففی القرعه بگردیم این موردهای استثنائی رو پیدا کنیم، این با عموم کل مجهول ففی القرعه قابل توجیه، یک عموم به این نحو بگن، بعد بگیم مراد جایی است که نه حکم ظاهری معلوم است نه حکم واقعی. آقا در همین مثال هم قاضی اگر بخواهد حکم بکند یا باید قرعه بزند یا تنصیف کند، راه دیگری ندارد. اما بحث فوقش قاضی میگوید من نمیتوانم حکمی بکنم، حکم نمی کند. بحث اصل عملی برای دیگران که مشکلی ندارد، دیگران استصحاب میکنند، میگن این مال نه مال این شخص است نه مال اون شخص، چرا حکم ظاهری معلوم نیست؟ در کتاب الخمس یک مورد دیگری هم ذکر کردن برای قرعه، ما اینه که علم اجمالی داشته باشیم که یک مالی یا مال زیده یا مال عمره. خب چه بکنی؟ من علم اجمالی دارم، این مالی که در دستم است یا مال زید است یا مال عمرو، به خدا میکنم از این دو بدهم. فرمودن اینجا جای قرعه است. این هم آی خویی در کتاب الخمس فرموده. خب اینجا هم چرا حکم ظاهری معلوم نیست؟ جاییست که احتیاط ممکن نیست، چون مال معین است، نمیتوانم که او را هم به زید بدهم هم به عمر. عقل تنزل میکند از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه، میگه به یکی از این دو بده. حکم عقل معلومه، حکم عقل در مواردی که موافقت قطعی ممکن نیست تعین موافقت احتمالی است. جایی که موافقت قطعی ممکن است، مثل این که من نمیدانم به زید بدهکارم یا به عمر، آیا 1,000,000 به زید بدهکارم یا به عمر، خب احتیاط ممکن است، 1,000,000 به زید بدهم 1,000,000 دیگر به عمرو بدهم. حالا بعضی از بزرگان پیشنهاد کرده بودند که 1,000,000 رو بده به زید، تا زید گرفت از دستش بقاب بده به عمرو. با این کار این پیدا می کنی که ادا کردی دینه اون طلبکار را، چون اگر زید طلبکار بود 1,000,000 را به او دادی، اگر عمرو طلبکار بود 1,000,000 را به او دادی، و شک داری در این که آیا مجددن ضامن 1,000,000 به زید اون نفر اول شدی یا نه، استصحاب عدم زمان جاری می کنی یا براءت از زمان جاری میکنی. حالا اگر این راه حل که خلاصه راه حل عجیب و غریبی است مورد قبول واقع نشد، خب عجیب مبارک مایه بگذارید، 1,000,000 بدید به زید، 1,000,000 هم بدید به ام، خب احتیاط ممکن است، ولی در مال معین احتیاط ممکن نیست. خب اینجا عقل تنزل میکند از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه. چجور میگید حکم ظاهری معلوم نیست؟ وگر میشود جایی نه حکم واقعی معلوم باشد، نه حکم ظاهری شرعی، نه حکم ظاهری عقلی؟ و علاوه جناب آقای خویی، آخه کل و مجهول خب صدق میکنه، و شیء مجهول ولو حکمش به عنوان اصل عملی معلوم باشد، خب من نمیدانم این مایه خمر است یا اون مایه، خب شیء مجهول، نگفت کل شیء مجهول حکمه، تا بگید آقا هذا الشیء لیس مجهولا حکمه، گفت کل شیء مجهول، خودش مجهول است، نه اینکه حکم ظاهریش مجهول است. کل مجهول صدق میکنه بر جایی که حکم ظاهری شرعی یا عقلی آن معلوم باشد، چرا صدق نکند؟ عجب رفع ما لا یعلمون صدق می کند بر چیزی که معلوم نیست خمر است یا خل، ولو ما حکم ظاهری آن را بدانیم، من وجوب احتیاط بنابر لزوم احتیاط در شبهات بدویه، او جریان براءت بنابر جریان براءت، براءت ولو براءت عقلیه. رفع ما لا یعلمون، خود شما میگی صدق میکنه، خب خم بودن این مایه ما لا یعلمونه،
حرام بودن این مایه مالا یعلمونه، حرام واقعی بودنش مالا یعلمونه. چه کار داریم که حکم ظاهریش رو میدانیم یا نمیدانیم؟ اون چه تأثیری دارد؟ ولذا این جواب اول جواب قانع کننده ای نبود. جواب دوم جوابی است که امام ذکر کردن، فرمودن آقا یه نگاه بکنید به این روایت، سألته عن شیء، سائل حاضر نشد به ما بگه چه چیزی سوال کرده. خب اگر به ما میگفت از چه چیزی سوال کرده است، شاید تأثیر داشت و صلاحیت قرینیت داشت، ولی اینکه ما دیگر عمومی برای جواب قائل نشیم. امام ابتدا به ساکن که نفرمود کل مجهول ففی القرآن، شاید سؤال اون سائل از یک مطلب قضایی بود، یک امر قضایی بود، مثل تداعی دو نفر بر یک مال. امام فرمود کل مجهول ففی القرآن، یعنی قاضی در جایی که راهی برای کشف واقع ندارد با قرعه مشکل را حل می کند. در حکم قضایی هم حتما یا باید فرض کنیم تزاحم حقوق است که رفتی به این حدیث ندارد. تزاحم حقوق مثل این که دو وارث اختلاف دارند، یکی میگوید من این فرش قرمز را میخواهم بردارم، دیگری گفت من این فرش قرمز را میخواهم، تو برو اون فرش آبی را بردار. خب تزاحم حقوق است ولی رفتی به کل مجهول نداره. مورد دیگر امر قضایی اشتباه حقوق است، مالک این مال مشخص نیست، با قرعه تعیین میکند قاضی. شاید سوال قضایی بود و امام جوابی که داد با این سوال دیگر عمومش منعقد نمیشود. انصاف اینه که این فرمایش امام قابل مناقش است. اگر سوال مشتمل بوده بر یک قرینه صارفه، آیا این خلاف وساقت راوی نیست که این سوال را حذف کند و موهم عموم جواب بشود؟ بله، افراد دقیق النظر مثل امام میرن فکر میکنن، شب رو بیخوابی میکشن، یک جوابی پیدا میکنن، میگن شاید سوال اگر به ما رسید ما دیگر عمومی در این جواب نمیدیدیم. حالا که سوال محذوف است، خود سائل هم که گفت که سألته عن شیء، معناش این است که سوالی کردم ولی نمیخواهم بگویم چه سوالی بود. معنای سألته عن شیء این است. سائل که نگفت کل مجهول ففی القرآن، سائل گفت سألته عن شیء، نمیخواهم بگویم از چه چیزی سوال کردم. ولی افراد دقیق النظر ممکنه فکر کنند بگن خب سائل که گفت من سوالی کردم نمیخواهم بگویم چه سوالی بود، اون وقت افراد دقیق میگویند پس عموم جواب هم دیگر برای ما محرز نیست. ولیکن عرف ساذج از همین عموم به اشتباه میافتد. این راوی سوال، اگر سوالی کرد که در این سوال قرینه بود، ما یصلح للقرینیه بود، در این که جواب امام عام نیست، بعد بیاید بگوید سألته عن شیء، بعد امام به طور عام فرمود کل مجهول ففی القرآن، این خلاف وساقته. ولذا آقای سیستانی به این جواب امام اشکال کردن، همین اشکالی که ما عرض کردیم که این حذف قرینه
لفظیه مورد سوال اگر واقعا قرینیت داشت و مانع از عموم جواب بود حسب آن خلاف وساقت راوی است. حالا اجازه بدید ما فعلا این جواب امام را با همین مقدار از اشکال بهش بسنده کنیم. خودمون در انتهاء بحث مطالبی داریم که عرض می کنیم و لذا منتقل می شیم به جواب سوم که باز از امام قدس سره است که انشاءالله فردا عرض می کنیم. والحمد لله رب العالمین.